En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم مثل هر روز از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس. شما عزیزان شنونده میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 4044 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. نهایی شدن سند جامع همکاری های راهبردی ایران و افغانستان، و گسترش فقر در افغانستان و پیامدهای آن بر زندگی مردم. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت که سند جامع همکاری‌های راهبردی ایران و افغانستان به جز یکی دو مورد نهایی شد. سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی با خبرنگاران گفت سند جامع راهبردی ایران و افغانستان نهایی شده به جز یکی دو مورد غیر قابل حل. در سطح دیگری گفتگوها در خصوص این سند پیگیری میشه. وقت زیادی را برای این سند گذاشتیم و فکر میکنیم برای ایران و افغانستان و روابط دو جانبه تاثیرگذار خواهد بود. خطیب زاده بیان کرد امیدواریم به زودی طرف افغانستانی راجع به یکی دو موضوع باقی مانده جمع بندی کنه. خب عزیزان شنونده، در دهه فجر انقلاب اسلامی و در آستانه 42مین سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قرار داریم. یک بار دیگه مناسبت را خدمت همه شما عزیزان شنونده تبریک عرض می‌کنیم. غلام حسین شیرزاد رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل در سخنانی در وبینار امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان که از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان برگزار شد، با اشاره به سلطه رژیم‌های شرق و غرب بر جهان اسلام در زمان آغاز انقلاب اسلامی ایران گفت که در چنین زمانی ملت‌های مسلمان به ویژه ملت مسلمان و قهرمان افغانستان حضرت امام رحمت الله علیه را به عنوان الگو پذیرفتند.
این ایام مبارک رو هم به ملت مسلمان و قهرمان افغانستان و دولت جمهوری اسلامی ایران و ملت مسلمان و مجاهد ایران اسلامی تبریک عرض میکنم، به ویژه مقام معظم رهبری، هم دهه فجر رو و هم 22 بهمن رو که 42مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران هست. حضرت امام یک مکتب جدیدی رو مطرح کردن. در این دوران خدمتش عرض کنم که جهان اسلام کاملا زیر سلطه یا نظام غرب است یا در نظام غرب هست و مسلمانان کاملا دارن تحقیر میشن. عزت مسلمانان، کرامت مسلمانان، خدمتش عرض کنم هویت مسلمان ازشون گرفته شده، چه توسط مکتب غرب که دین رو منحصر در فرد دونسته و خدمتش عرض کنم میگم یک مسئله فردی است و فرد میتونه اینو خود در خانه خودش انجام بده، چه بلوک شرق و مکتب کمونیست که اساسا مبارزه میکنه با مکتب اسلام و دین و همه ادیان ابراهیمی و شعارش اینه که دین افیون ملت هاست، با این شروع دشار داره مبارزه میکنه. در این دورانی که کل خدمتش عرض کنم که نظام سلطه چه غربی چه شرقیش بر دنیا حاکمه، حضرت امام قیام میکنه با تکیه بر خدا، با مطرح کردن اسلام در عصر جدید، با نگاه جدید، با تعریف جدید، با بیان جدید و با ویژگی های جدید. به تعبیر بزرگان و شخصیت های بزرگ دینی در جهان اسلام، حضرت امام احیاگر اسلام ناب میشن، اسلام اصیل رو مطرح میکنن، اسلام اصیل که گم شده همه مسلمان هاست، به ویژه نسل جوان و علمای جوان. خب خدمتش عرض کنم که در این دوره خدمتش عرض حضرت امام میان و در نگاه در مقابل خدمتش نظام غربی و نظام شرقی حاکم بر دنیا یک نظام اسلامی را بنیانگذاری میکنن. ملت های مسلمان به ویژه خدمت حالا در سطوح مختلف، چه دولت ها، چه مردم، چه جریان های سیاسی، چه شخصیت های دینی، چه شخصیت های سیاسی و شخصیت های فعال در صحنه نهضت و انقلاب حضرت امام را به عنوان یک الگو میپذیرند. بی بجرد کردن که ملت مسلمان و قهرمان افغانستان اینو به عنوان الگو قرار میده و حضرت امام هویت جدید رو مطرح کرد و حضرت امام به ملت ها اعتماد به نفس داد، خود باوری داد. میبینیم که بعد از رحلت حضرت امام، پرچم حضرت امام، مکتب حضرت امام، پرچمش دست توانمند امام خامنه ای است و با قدرت بیشتر و توان بیشتر خدمتش با تاثیرگذاری بالاتر و عمیق‌تر در دنیا در جان ادامه پیدا می‌کنه. من می‌خوام بگم که بس عوامل بقاش و ماندگاریش همه عوامل ایجاده. یعنی هیچ کم نشده بلکه زیادتر شده. خدمت تاثیرگذاریش هم بیشتر شده. به خصوص در ثانی افغانستان. این اگر ما میگیم که مثلا حضرت امام از دوران نجفش با ملت مسلمان قهرمان در حز همه طیفاش، چه علما، چه شخصیت سیاسی، چه مبارزین، چه توده مردم ارتباط داره، الان هم مقام معظم همین جوری است. یعنی مقام معظم رهبری خدمت شما است که به شدت اعتنا دارن و اهتمام دارن به مسائل افغانستان و خدمت شما عرض کنم ملت مسلمان قهرمان افغانستان هم الگو میگیرن از ایشان. وقتی نگاه میکنیم کاملا ایشان با شناخت عمیق از تحولات افغانستان داره، نگاه عمیقی به اینجا داره و با تمام وجود هم از ملت مسلمان قهرمان افغانستان دفاع میکنه. خود حضرت امام اینجوری بودن. شما دیگه حتما شنیدید دیگه در دوران تجاوز چه شورای به افغانستان، سفیر وقت شورای وقت مثلا میرن خدمت حضرت امام، حضرت امام با وجودی که ما در یک جنگ تمام عیار درگیر هستیم، در اون با شهامت با شجاعت تمام محکوم میکنه و از ملت دفاع میکنه و این دفاع همچنان ادامه داره. اولین پیامی که حضرت امام مطرح فرمودن و حضرت امام خامنه‌ای خدمت دارن ادامه تاکید میکنن اینه که خدمت شما باید همه ملت‌های مسلمان، به ویژه ملت مسلمان و قهرمان و زخم خورده افغانستان و در این امیدوار افغانستان، باید توکل بر خدا کنه، باید اعتماد بر خدا کنه، باید بر وعده‌های خداوند در قرآنش، وعده‌های نصرت و پیروزی با تمام وجود اعتقاد داشته باشه. این بس اولین پیامه. پیام دوم اینه که پیام وحدت انسجامه. این حضرت امام که ما میگیم آقا احیاگر، خدمت شما عرض کنم که اسلام ناب هستن، اسلام اصیل هستن در عصر ما، یکی از این پیام‌ها که همواره تاکید داشتن آقا وحدت جان اسلام، معروف شدن به احیاگر اسلام با رویکرد تقریبی، با رویکرد وحدت، وحدت کلمه و کلمه خدمت شما وحدت، و حضرت آقا هم الان همواره این تاکید میکنن. این اگر ملت‌های مسلمان اگر میخوان خدمت شما عرض کنم که بر نظام سلطه، بر استبداد داخلی، بر چالش‌های موجود در جان اسلام پیروز بشن، غلبه کنن، باید حتما باید انسجام خدمتشون داخل وحدت داخلی خودشون، وحدت قومی مذهبی دینی خودشون و طایفی خودشون باید رعایت کنن. پیام سومی که میشه ذکر کرد پیام پرهیز از اختلافاته. یعنی زمانی شما میتونید به اون وحدت برسید از اختلافات پرهیز کنید. ما باید از همه اختلافات عبور کنیم. من اشتراکات من خیلی بالاست. یعنی جهان اسلام اینقدر اشتراکات بالا اصولی مبنای محکم داره که باید از اختلافات جزئی باید عبور کنه و همواره باید اگر ما از پرهیز کردیم از اختلافات ما به وحدت رسیدیم، عامل موفقیت و پیروزی ما.
غلام حسین شیرزاد بود، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کابل. شیخ باقر سلطانی از مجاهدان سابق افغانستان و مسئول مدرسه علمیه سلطانی در ولایت بلخ هم در این وبینار با اشاره به خدمات ایران به مهاجرین افغانستانی در پرتو فرمایشات امام خمینی رحمت الله علیه گفت با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران دچار مشکلات فراوان بود، اما امام راحل رحمت الله علیه هیچگاه هدف اصلیش را که نجات انسانها از زیر بار استعمار و استبداد بود فراموش نکرد.
حضرت امام خمینی جای شک نیست علاوه بر اینکه متخصص فقه و اصول و عرفان و فلسفه و علوم اسلامی بود، یک سیاستمدار ماهر و برجسته، انسانشناس، جامعه شناس و به موقع عمل کرد. امام خمینی در ابتدای انقلاب دچار مشکلات زیادی شد. گروهک های کمونیستی، گروهک های وابسته به غرب و همچنین رژیم مستبد صدام که به طور مستقیم بالای ایران حمله کرد، امام خمینی با اینکه دچار مشکلات فراوان بود، اما او هدف اصلیش که نجات دادن انسانها از زیر بار استعمار و استبداد بود، هیچگاه او را فراموش نکرد. در امو زمانی که صدام با تمام نیروهای خود وارد خاک ایران شد، حمله کرد، دچار مشکل بود، در امی زمان سفیر روس اتحاد جماهیر شوروی خدمت حضرت امام خمینی رسید و حضرت امام در جریان قرار داد که بناست نیروهای نظامی روسیه وارد خاک افغانستان شود، ولی با توجه به مسئولیتی که امام خمینی داشت شدیداً سفیر روسیه را از این کار منع کرد و گفت ممکن است هر قدرت بتانه افغانستان اشغال بکنه، ولی هیچگاه نمیتانه که مسلط به افغانستان شوه. ملت افغانستان ملت شریف و مجاهدی هست که میتانه نیروهای خارجی را بیرون برانه. امام خمینی با توجه به اینکه خودش دچار مشکلات فراوان از طرف غرب بود، ولی در برابر خواسته شرق یعنی اتحاد جماهیر شوروی سابق جواب منفی داد. نه تنها جواب داد که امام خمینی همیشه از مهاجرین افغانی در ایران حمایت کرد، مهاجرین افغانی را مثل همشهریان ایران از همه خدمات مستفید ساخت، علاوه بر همیشه حامی سیاسی و حامی مجاهدین افغانستان بود. بعد از اینکه بعد از مدت‌ها وزیر خارجه روسیه آمد خدمت حضرت امام خمینی، میخواست در برابر مخواسته خود امام خمینی را وادار کنه که از مجاهدین افغانستان حمایت نکنه و از او خواست که در برابر حمایت نکردن مجاهدین افغانستان به حکومت صدام هیچگاه موشک‌های دوربرد در اختیارش قرار نمیتیم که تا تهران و تمام نقاط ایران مورد اصابت قرار بگیره. امام خمینی مستقیما جواب رد به وزیر خارجه اتحاد جماهیر شوروی داد و هیچگاه ایرا قبول نکرد و وظیفه خود دانست که از مجاهدین افغانستان حمایت بکنند. امام خمینی نه تنها از مردم افغانستان و مجاهدین افغانستان حمایت کرد، بلکه از همه مستضعفین، نه تنها از مردم شیعه بلکه از اهل تسنن در فلسطین. تنها کسی که حمایت بسیار قوی کرد امام خمینی بود. امام خمینی برای مقاومت فلسطین حمایت های فراوانی انجام داد. از جمله کارهای بسیار مهم و ماندگار امام خمینی مسئله جمعه آخر رمضان است که به عنوان روز جهانی قدس نامگذاری کرد. بعد از سالها که امام خمینی رحلت کرده، حالا ما میبینیم تمام مسلمانان جهان و آزاد خواهان جهان آخرین هفته ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس تجلیل میکنه، در برابر حکومت جنایتکار اسرائیل شعار میتن و حمایت خود از مردم فلسطین اعلام میکنن. امام خمینی برای ملتهای مسلمان مخصوصا بین مذاهب اهل تشیع کاری کرد که تانیست بین شیعه و سنی وحدت یک پارچگی را به وجود بیاره، به عنوان انما المؤمنون اخوه، تانیست در بین تمام مسلمانای جهان مخصوصا شیعه و سنی اتحاد و همبستگی را به وجود بیاره. و یه علت باعث شد که مقاومت های فراوان در کشورهای مختلف در برابر استکبار جهانی به اتحاد شیعه و سنی به وجود بیاره. چنانچه ما دیدیم در لبنان تانیست شیعه و سنی در برابر اسرائیل مقاومت کنه، همچنان مردم شیعه و سنی در یمن تانیستن مقاومت بکنه و همچنان در سوریه در افغانستان. به امی لحاظ است که امام خمینی در قلب همه مسلمانان علاقمندی ایجاد کرد و همه او را دوست دارد. طرح و پلان و برنامه هایی که داشت فعلا بین شیعه و سنی بلکه آزاد خواهان جهان در سطح جهان ادامه داره و مقاومت در برابر استکبار جهانی تا پیروزی.
بخشی از صحبت‌های شیخ باقر سلطانی از مجاهدان سابق افغانستان و مسئول مدرسه علمیه سلطانی در ولایت بلخ را تقدیمتان کردیم. در وبینار امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب اسلامی و مسئله افغانستان که از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگ اجتماعی تبیان افغانستان برگزار شد، ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. عضو ارشد تیم مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان که درباره محبوب نبودن اشرف غنی و احتمال تشکیل دولت موقت اظهار نظر کرده بود، قرار است که به کابل بازگردانده شود. محمد امین احمدی در فایل صوتی افشا شده گفته بود که اشرف غنی در جهان محبوبیتی نداره و حکومت موقت نیز در افغانستان آمدنی است. احمدی در این فایل صوتی که بر رسانه‌ها درز کرد تاکید کرده که بدون تشکیل حکومت موقت صلح امکان پذیر نیست و شرط حمایت کشورهای بین المللی از افغانستان نیز صلح با طالبان است. طبق این گزارش برخی منابع گفتند که این عضو ارشد تیم مذاکره کننده افغانستان قرار بوده با درخواست اشرف غنی و کابل بازگردد. خب شما عزیزان شنونده در جریان اتفاقات بهسود هستید و کشته ها و زخمی هایی که متاسفانه در بهسود اتفاق افتاد. بعد از جنجال هایی که وجود داشت هیئتی اعزام شد به بهسود و جدیداً وزارت داخلی افغانستان اعلامیه صادر کرد و اعلام کرد که معترضان در ولسوالی حصه اول بهسود غیر مسلح بوده و پس از آن که تظاهرات به خشونت گراییده در جریان تظاهرات 11 غیر نظامی کشته و 31 نفر دیگر زخمی شدن. در اعلامیه وزارت داخل آمده که اللهداد فدایی فرمانده پلیس ولایت میدان وردک به حالت تعلیق در آمده و پروندهش برای تحقیقات بیشتر به دادستانی فرستاده شده. طبق این اعلامیه وزارت داخل زخمی های حادثه بهسود را در بیمارستان پلیس به طور رایگان درمان میکنه و به خانواده های شهدای رویداد بهسود هم رسیدگی لازم صورت میگیره. وزارت داخله اطمینان داده که ولسوالی های حصه اول و حصه دوم بهسود ولایت میدان وردک دوباره فعال و به عرضه خدمات به مردم آغاز خواهند کرد. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی بر معترضان در ولسوالی حصه اول بهسود تیراندازی کرده اند. دفتر شورای امنیت ملی افغانستان هیئتی را به منظور بررسی همه جانبه این حادثه به ولسوالی حصه اول بهسود اعزام کرد. این هیئت در 18 دلو نتایج یافته هایش را به وزارت داخله تقدیم کرد. در همین حال مهدی راسخ نماینده میدان وردک در نشست عمومی روز گذشته مجلس گفت حکومت افغانستان در تلاش است تا به جنایت بشری نیروهای امنیتی در ولسوالی حصه اول بهسود سبقه سیاسی داده و او را به حاشیه ببره. راسخ گفته که نیروهای امنیتی حتی روی افراد ملکی تانک عبور دادند. و همچنین از کار هیئت تحقیق حکومت قدردانی کرده ادامه داد. برای اولین بار مردم افغانستان از کار هیئت بررسی کننده حکومت راضی اند چون اونا گزارش نسبتا منصفانه از بهسود آوردند. راسخ از مجلس نمایندگان خواست که گزارش هیئت بررسی کننده را بخواهد و با مردم شریک کرده و یک هیئت بی‌طرف را به خاطر بررسی حادثه بهسود تعیین کند. بر اساس برخی گزارش‌های منتشر شده فقر و ناداری در ولایت هرات افغانستان باعث شده که صدها تن در این ولایت که بیشترشان بیجا شدگان و آوارگان هستند و در میان اونا زنان و کودکان هم دیده میشن گرده‌هایشان در بازار سیاه خرید و فروش کردند. با اینکه خرید و فروش اعضای بدن غیر قانونی و جرم است اما در شهر هرات خرید و فروش گرده و پیوند زدنش در شفاخانه‌ها به یک تجارت تبدیل شده. این در حالی که وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که خرید و فروش گرده غیر قانونی است و تنها اعضای یک خانواده میتونند به نزدیکان بیمار خودشان گرده اهدا کنند. این وزارت با بررسی جدی در مورد خرید و فروش گرده در شهر هرات تاکید کرده. تماس ما برقرار هست با عبدالواسع دانشیار، کارشناس اقتصادی افغان و میخوایم که با ایشان در رابطه با همین موضوع فقر و تبعاتش صحبت بکنیم. آقای دانشیار سلام بر شما و وقتتان بخیر.
به نام خدا. سلام بر شما و شنوندگان محترم.
جناب دانشیار در جریان اخبار قرار دارین که فقر و ناداری باعث شده که صدها تن در ولایت هرات که بیشترشان هم بیجا شدگان داخلی هستند گرده های خودشان در بازار سیاه بفروشند تا مخارج زندگی خانواده های خودشان تأمین کنند. در ابتدا بفرمایید که وضعیت فقر و گستردگیش در افغانستان به چه شکل است که تعداد از مردم مجبور به تن دادن به این مسئله شدند؟
خدمت شما باید از شده که خود فقر یا خط بزرگ بیکاری و همچنین شگاف درآمدی و تحلو از حکومت های سرمایه داری همه به هم دست به دست هم داره تا متاسفانه یک حالت نامطلوبی را به افغانستان رونما کنه.
بله.
ببینید اگر بیاین فقر معرفی کنید بگم که فقر عبارت از خطی است که حالت حد ساده زندگی یک فرد از او میگیره.
بله.
به روش ساده بیان کنیم میتونیم بگیم که بیش از 70% یا بیشتر از او هم حتی میتونیم بگیم که مردم افغانستان شرایط ساده زندگی را هم ندارن.
بله.
پس بنان در چنین حالتی که نرخ بیکاری بسیار بلند است،
بله.
شگاف طبقاتی بسیار بلند است، شگاف درآمدی بسیار بلند است،
بله.
در این حالت ما یک حالت مطلوبی زندگی همشمول ملت یا مردم خود را نداریم.
بله.
پس بنان این باعث میشه که ما نتونیم حالت حتی سوی زندگی افراد سلامتی افراد داشته باشیم.
بله.
به لحاظی که شما میبینیم امروز افراد حاضر میشن امو جان خود در بدل پول و یا زندگی خود در بدل پول به مخاطره و در کل بگیم به مشکلات بندازن.
بله.
یک حالت زندگی دیرم که در صحت است به اونا داده شده خود نعمت خودمندی گورم در مقابل یک متای اندک چند روزی از دست بدن.
بله.
این خبرها بسیار ناخوشایند است و متاسفانه افغانستان از جمله کشورهایی است که به این موضوع اصلا رسیدگی نمیکنه.
بله.
و شفاخانه ای که کار میکنن در کل به یک مافیای بزرگ تبدیل شدن. شما ببینین با آن همه بزرگی و وسعت تبابت در سطح جهان از نقاط مختلف کشورها جهت تداوی و پیوند کرده به افغانستان مخصوصا به شهر هرات میآیند. ما نمیگیم که تداوی، معیارسازی، تکنولوژی رشد نمیخواهیم، بلکه میخواهیم، اما اگر در گره و اینا متاسفانه جانهای انسانهای مظلوم از دست بره، حتی اختطافهایی که صورت میگیره، افرادی که کشته میشن یا افرادی که بالاخره یکی چرا در یک هفته یا در کمتر یا بیشتر بیش از 40 پیوند گرده شما با کدام متد، با کدام روش، با کدام امکانات شما افراد را میایم وادار میسازیم که اونا گرده خود به شما بدن و شما در مقابل متای بزرگ دور به فروش برسانیم و بدی یک چیز اندک بدیم.
بله.
و ایست یک تجارت نامطلوبی که بیره رقم بزنیم. اینا همه منشأ بر فقر، منشأ بر بیکاری، منشأ بر عدم برنامه ریزی و متاسفانه هیچ گونه دولت هم در ایسته تعامل نداشته متاسفانه.
نه.
یا پیگیری باید بشه که هنوز نشده و این کارها ادامه داره، ببینیم که عاقبت چه خواهد شد.
بله. آقای دانشور، دولت چه وظایفی داشته و چه کارهایی میتونست انجام بده در قبال فقر زدایی و بهبود وضعیت مردم که انجام نداده؟
ببینین اول خو ما میتونیم راه های بدیل خط فقر، راه های عزیزی که بتانیم یک حالت آسان زندگی رو به مردم تامین کنیم.
بله.
پروژه های بزرگی که در طول 18 سال آمد مامد واقع نشد، پول های انگفتی که آمد برای 10% افراد رسید و 90% ملت بیچاره ماند.
بله.
ناامنسازی های بزرگی اطراف شهرهای مثل هرات و مزار و کابل و امثال هم دیگر اولاد در حالت جنگ، این مردم باید کوچ کنن، این مردم باید فرار کنن، این مردم باید مهاجر شن در ولایت های مثل هرات و ننگرهار و مزار و بالاخره و در این شهرها هم به اینا اونقدر اشتغال زایی و کار و نیروی کار ضرورت نیست. پس بنان این مردم نه امکانات طبی دارن، نه مردم امکانات اجتماعی دارن، نه مردم امکانات درآمدی دارن، نه مردم امکانات تعلیمی دارن. اینا رو میارن به چپالگری و دیگه و دیگه، بالاخره و حتی تعدادی هم مجبور میشن که گرده های خود بفروشن برای مخارج زندگی خود.
بله.
که ما کله های بزرگ در یک گوشه سه چهار گوشه بزرگ تر ساختیم.
بله.
و نواحی بزرگی که ما دشتای فراوان، زراعت فراوان، زندگی فراوان، بالاخره موضوعات عمده در سرتاسر کشور داریم، اینا رو به دست فراموشی سپردیم و هر روز ساحه امن زندگی که مؤلفه اولی اقتصادی است بر خود سخت‌تر ساختیم.
بله.
امروز متاسفانه دولت باید در اول بزرگترین منبعی که یا بزرگترین مقصدی که میتان انسان‌ها را از فلاکت از بدبختی حتی از این موضوع نجات ده، این است که زمینه رشد و زمینه درآمد سرانه، زمینه بلند رفتن جی دی پی و جی ان پی فراهم بسازه.
بله.
پروژه‌هایی که وجود داره بعد اولویت بندی کنه، امنیت در ساحات مختلف بیاره، سابسایدی ها را در تمام بخش ها معاف مالیه، مثلا در هرات بسیار بلند بگیره ولی یا به ما حد نرمالی، ولی در ولایت بادغیس فرا اینا حتی رایگان کنه که مثلا برن اونجا پروژه ایجاد چه، امنیت باشه، کار باشه، شرکت های ایداز چه، چرا مردم کار نکنن؟
بله.
و در پهلوی دی نظارت و کنترل جدی از خدمات همچون شفاخونه هست که به چی دلیل فردی از امریکا میخزه میایه به افغانستان گردای خود پیمان گرده میکنه؟
بله.
اگر تو دستگاه پیشرفته تر از او داری یا خود ساختی، در حال که همه امکانات پی پی در او کشور به مراتب بالاتر است، اما چه چیز در اونجا وجود نداره که تو داری و او بسیار ویداست. پس بنان باید نظر به این موضوعات، قربانی افراد غریب نشن، افرادی که بسیار مظلومن اونا در گوشه و کنار جاده کشته نشن، گردهای که اینا مورد دستورد قرار نگیره، یک حالت بیبری بیاییم و ما بتانیم زندگی حداقل بخور نمیری که دارن بر اینا تامین کنه، حال زندگی که مرفع باشه و حتی ساده باشه از این مردم افغانستان دست شوشتن.
بله.
و هیچگاه تا زمانی که این مردم بر حرکه گردای از اینا باشن، هیچگاه اینا به یک مرام خاطر آرام نخواهند رسید.
بله. تشکر های دانشور از شما و خدا نگهدار.
بخیر باشین، وقت شما.
خدا نگهدار. گفتگوی بود با عبدالواسع دانشیار، کارشناس اقتصادی افغان. نمایندگان مجلس افغانستان در نشست روز دوشنبه خودش در مورد پیشنویس سوم طرح بودجه ملی به دو بخش موافق و مخالف تقسیم شدند. موافقان تصویب این پیشنویس گفتند که پیشنهادات نمایندگان در طرح بودجه از سوی حکومت پذیرفته شده و دیگر نباید تصویب این سند معطل شود، اما مخالفان تاکید داشتند که حکومت 0.5% در این سند تغییر ایجاد کرده که مورد قبول نیست. عبدالنصیر فراهی، یک عضو مجلس، با اشاره به تأخیر در معاشات معلمان و مأموران دولت به دلیل تصویب نشدن بودجه گفت در سند فعلی بودجه یکسانسازی امکان ندارم. این عضو مجلس ادامه داد در آینده باید معاشات معلمان و مأموران افزایش پیدا بکنه و تأخیر تصویب بودجه به خیر ملت نیست، پس نباید به خاطر مسائل شخصی بودجه ملی به گروگان گرفته شود. صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجه ملی پارلمان، هم گفت در سند بودجه بحث بر سر صلاحیت مجلس است و حکومت حاضر نیست صلاحیت‌های قانونی مجلس را بپذیره و یادآور شد حکومت حتی حاضر به بحث نمی‌شود و مأمورین دست سوم خودش را می‌فرسته. عثمانی افزود در پیشنویس سوم سند بودجه ملی 0.5% تغییرات از سوی حکومت ایجاد شده که کفایت پیشنهادات نمایندگان را نمی‌کند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 55380 نفر رسیده. شمار مجموعی فوتی‌های ناشی از کووید 19 در افغانستان هم به 2414 نفر رسیده. شمار بهبود یافتگان از این بیماری هم به بیش از 48040 نفر افزایش یافته. وضعیت شیوع کرونا، تعداد مبتلایان و آمار فوتی‌های ناشی از بیماری کووید 19 در افغانستان نسبت به کشورهای دیگر کمتر بوده که با توجه به امکانات بهداشتی اندک در افغانستان خطر بزرگی در این زمینه دفع شده. وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، پیشتر در جمع خبرنگاران با برخی از دلایل و عوامل که سبب شد از یک طرف شیوع ویروس در افغانستان کمتر باشه و از سوی دیگر مقابله نسبتاً خوبی با آن صورت بگیره اشاره کرد که دعوت میکنم بخشی از اظهاراتش را بشنوید.
روزایی که حاصلش به سکتور صحت عامه افغانستان که در او هیچ بیگانه جز خواهر و برادر و مادر و پدر شما نیست، 99 سپید خود شهید تقدیم کرد. تا امروز فرصت از ایره داشته باشیم که یک ملت سالم و در امان از شر دشمن ناشناخته ویروس کرونا را داشته باشیم. از بین از این لشکر 4278 تنش به بستر بیماری افتاد و درد هم وطن درک کرد، زجر کشید، ولی بازم دوباره چون به پای استاد باز به خدمت شما تپید. یاد از روزهای سخت میکنم که چپن سپیدایتان، پرسنل صحیتان از موقف خدمه و صفاکار تا موقف دکتر و متخصص با توانی که داشت، با ظرفیتی که داشت، به مراکز صحی حاضر شد، در صدد نجات هموطن خود بود و از پشت خنجر تهمت و اتهام و اهانت میخورد. گاهی برش خطاب دوست شد، گاهی برش خطاب اختلاسگر شد، گاهی برش خطاب رشوت خور شد، گاهی برش خطاب سوء استفادگر از صلاحیت وظیفه‌ای شد. ولی یادتان نره که او لشکر هیچ وقت میدان خالی نکرد و در موج دوم مبتکرتر، مردانتر، اصولگراتر به میدان مبارزه آمد و بازم افغانستان ریکورددار مدیریت خوب واقعات کرونا است. ای که ما و شما چقدر بر خوبیهای خود، بر ظرفیتهای خود تمرکز میکنیم، او را تقدیر میکنیم، از او یادآوری میکنیم، تاریخ گواه ازیست. و به کشورهای پیشرفته دنیا مراجعه کنیم، تصاویری که از روزهای اول شیوع کرونا در اونجا موجود بود. در این که در افغانستان لطف خداوند شریک حال مردم شد هیچ شک نیست. در پهلویش نکته دیگی که نقش بسیار تعیین کننده در مدیریت مصیبت کرونا داشت، رهبری دولت. ما به عنوان یک طبیب، به عنوان یک سرباز سکتور صحت و به عنوان یک مسئول امروز از جلالت ماب رئیس جمهور و رهبری دولت به خاطر تمام حمایت قاطع و مدیریت استراتژیک مدبرانه‌شان که در موج اول و موج دوم داشتند و وزارت صحت عامه را کمک کردند که با بسیج ملی که در سطح کشور ایجاد شد مردم نجات بده، از اونها ممنون و مدیون هستم و تشکر میکنم. و این پیام تک تک پرسنل صحی است با آدرس رئیس جمهور و رهبری حکومت. فاکتور دیگی که ما را کمک کرد میزان مرگ و میر و روزهای سخت کمتر باشه، همکاری مردم ما بود. با وجود تمام گلایه‌ها و شکایه‌هایی که موجود هست، اصول وقایع و بهداشت در افغانستان به مراتب بهتر رعایت می‌شد. کرونا بر ما یک فرصت مساعد ساخت که ما یک دفعه دیگه به خود برگردیم و ببینیم که آنقدر که فکر می‌کنیم بد نیستیم، هم از دید ظرفیت، هم از دید اخلاق و هم از دید امور روایت همکاری با هم دیگه. او شبا از یاد کسی نرفته که تجار ما به جاده‌ها ریخت و دارایی خود را به نرخ ارزان به مردم خود ماند، به خدمت مردم خود ماند. این یک فرصت بود که ما یک دفعه دیگه همدیگر را بشناسیم، ظرفیت‌های خود را درک کنیم. فاکتور دیگه‌ای که بسیار ما را کمک کرد در امر مبارزه با کرونا، او شیرمردایی بود که شهامت پرسنل صحی را شب و روز به تصویر میکشید. جاده‌های خالی کابل و هرات، ما وقتی که براتون میگم این حرفا را، او شبا به یادم میآید که ما به عنوان یک طبیب به شفاخانه میرفتم و پدر از اولاد فرار میکرد و برادر از خواهر فرار میکرد و در اونجا پرسنل صحی و مسئولین رسانه حاضر بودند. شما بودین اونموش شیرمردای و شیرزنایی که در روزهای سخت پهلوی ما استاد شدین. در شفاخانه افغان ژاپن ما سلی به صورت خود میخوردیم و شما ما را کمک کردین که واقعیت‌ها را انعکاس بدیم، هم همت طبیب و هم نامهری که در برابر طبیب میشد. ما از تک تکتان مدیون هستم، از شما تشکر میکنم. در روزهای سخت همراه ما بودین رسانه‌های محترم و ما هم در دستاوردهای ما، در انعکاس دستاوردهای ما کمک کردین، هم در شناسایی خلاها. ما براتان اعتراف میکنم که اکثریت موارد را اگر شما انعکاس نمیدادین ما متوجه نمیشدیم. آنقدر گرفتار و درد رنج بودیم که شاید نمیتونستیم رسیدگی کنیم و خداوند براتان اجر دنیا و آخرت بده.
وحید مجروح بود، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان. اما همین الان در حال حاضر یک کنفرانس مجازی با حضور رئیس جمهوری افغانستان و نارندرا مودی نخست وزیر هند در جریان هست و قرار هست که یک پروژه امضا شود بین دو تا رئیس جمهور به ارزش 286 میلیون دلار برای ساخت بند شاتوت در کابل. این بند در کنار بند سلمای هرات دومین پروژه سدسازی است که از سوی هند تمویل میشه. این بند بر فراز رودخانه کابل در ولسوالی چهار آسیاب ساخته میشه و با ساختش بیش از 4000 هکتار زمین زراعتی آبیاری خواهد شد. همچنین بند شاتوت آب آشامیدنی را برای 2 میلیون نفر از باشندگان شهر کابل تأمین خواهد کرد. ظرفیت ذخیره بند شاتوت 150 میلیون متر مکعب آب گفته شده و 2 تا 5 مگاوات برق هم تولید خواهد کرد. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.